بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار، رحمت واسعه الهی رو برای همه شما و عنایات ویژه پروردگار رو در این برنامه و این لحظات درخواست میکنیم. آیه 83 سوره مبارکه بقره مورد بحث بود، نکاتی عرض شد و نکاتی را هم در این برنامه در ادامه آیه عرضه می داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا. ما پیمان بنی اسرائیل رو این چنین منعقد کردیم، یا پیمان با بنی اسرائیل، یا از آنها پیمان گرفتیم که خدای را بپرستید و جز او را نپرستید، به والدین احسان کنید، به ذی‌القربا و یتاما و مساکین احسان کنید، و قولوا للناس حسنا، با مردم خوب سخن بگویید، و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، نماز رو اقامه کنید، زکات رو بپردازید. ثم تولیتم الا قلیلا منکم، سپس شما پشت کردید جز اندکی از شما، و انتم معرضون، و شما اعراض کننده اید. آنچه که عرض شد به طور فشرده این است که اولا خداوند پیمان گرفته. این پیمان رو در ادامه سخن عرض میکنیم که به چه چیزی منطبق میشه. بر چند مسئله پیمان گرفتند. یک، اینکه فقط خدای رو بپرستید. دوم، به والدین احسان کنید. در قرآن کریم در موارد متعددی بعد از فرمان بندگی فرمان احسان به والدین داده می شود. یک بار همینجاست، بار دوم در آیه 36 سوره نساء، بار سوم در آیه 23 سوره اسراء هست که وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. ای حکم پروردگار توست که جز او را نپرستید و به پدر و مادر احسان کنید. در سوره لقمان هم می‌فرماید انش کرلی ولی والدیک. این چهار مورد که حق والدین رو بلا فاصله بعد از حق پروردگار بیان می‌کنه. و بل والدین احسانا، اگر این تعبیر نامناسب نباشه، احساسی دست میده به انسان که خداوند حق والدین رو به حق خودش ملحق کرده و ضمیمه حقوق الهی است. و بالوالدین احسانا، به پدر یعنی و احسنوا بالوالدین احسانا، به پدر و مادر نیکی کنید. و ذی القربا و الیتاما و المساکین، چهار مورد رو نام میبره درباره بنی اسرائیل که شامل یهود و نصاراست، که نصارا هم در حقیقت جزء بنی اسرائیل بودن، یا به تعبیر دیگری دین حضرت عیسی هم مثل دین حضرت موسی برای بنی اسرائیل بود. بنابراین چهار مورد احسان رو به این طایفه میگن، به مسلمان ها 8 مورد رو که در برنامه قبل اشاره کردیم. نکته دیگری که در این آیه دیده می شود تقسیم بندی حقوقه. نسبت به خدا، بندگی، نسبت به والدین، احسان، و همینطور به خاصان احسان کنید. با عموم مردم برخورد خوبی داشته باشید و قولوا للناس حسنا که تعبیر للناس میاره. با این نگاه ما میتوانیم یک تقسیم بندی در دستورات اخلاقی و تربیتی اسلام داشته باشیم و در معارف قرآن کریم نسبت به مردم معارف عملی. در رابطه با نزدیکان دستور به احسان میدن، درباره با مؤمنان یک دستورات ویژه‌ای، درباره عموم خست برخورد. اگر از نگاه عکس بنگریم، یک سری دستورات اخلاقی اسلام مربوط به عموم مردمه، یعنی ما با هر یک از بندگان خدا، با مردم، با افراد جامعه ارتباطی داشته باشیم، معاشرتی پیش بیاد، مجبوریم اخلاقی عمل کنیم. مجبور به معنای وظیفه شرعی، موظفیم اخلاقی عمل کنیم. مثل حسن خلق، قولوا للناس حسنا، مثل اهل عفو و گذشت بودن، والعافین عن الناس، مانند انصاف که در روایت پیغمبر اکرم فرمودن انصافک الناس من نفسک، فرمودن در تحف العقول سه چیز: سرور اعمال، با عموم مردم انصاف داشته باشید، با برادران دینی مواسات و همدردی که بالاتر از انصافه، یعنی مشکل او رو مشکل خودتون بدونید، و با خدای رحمان دوام ذکر. پس ما با عموم مردم باید یه سری کارا رو عمل کنیم: حسن خلق، انصاف، مروت، عفو و گذشت، وفای به عهد، ادای امانت، شهادت به حق. اینا حقوق انسانی است بر گردن ما. با اهل ایمان اضافه بر این حقوق عام، حقوق خاصی مطرح میشه. یعنی ما نسبت به اونا وظیفه حسن ظن داریم، وظیفه داریم در امورشون تجسس نکنیم جز موارد استثناء، وظیفه داریم پشت سرشون بدگویی نکنیم، پشت سر هم دیگه. این دسته دومه، یه مقدار دایره بسته تر میشه: خاصان، والدین، ارحام و امثال اینا. درباره اینا دستور به احسان میدن: ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خدا هم به عدالت فرمان میدهد و هم به احسان. احسان درباره خاصان تأکید بر احسان میشه: و بالوالدین احسانا و بذل قربا و الیتاما و المساکین. و اما نکته دیگری که مطرح شده، اشاراتی دارند مفسرین بر این که فرامینی که در این آیه هست بخشی از ده فرمانه. ظاهراً ده فرمان در میقات به حضرت موسی عطا شد و اونجا الواح رو به او عنایت کردند و وقتی که برگشتند این الواح رو ارائه دادن. البته اول عصبانی بودن چون مردم به سمت گوساله پرستی رفته بودن، الواح رو افکندند و گویا شکسته شد. بعد اینها رو جمع کردن، نسخه برداری کردن و این الواح فرامین الهی بود که باید بنی اسرائیل انجام می دادن. و چه بسا مسئله میثاق نسبت به همین ده فرمان بوده که در این آیه بخشی از او رو تکرار میکنه، ولی مجموعه ده فرمان در آیات 151 تا 153 سوره مبارکه انعام هست. آیات رو مرور میکنیم که به ده فرمان توجهی بشه. در آیه 151 می‌فرماید: قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم علیکم، بگو بیایید آنچه را که پروردگار شما بر شما حرام کرده است برای شما تلاوت کنم. کأنه به یهود و نصارا، خصوصا یهودیان، تذکر داده میشه که تمام اون مجموعه ده فرمان در این آیات برای شما بازگو میشه، هم اطمینان خاطری برای اونها باشه که قرآن کتاب خداست و همون حقایق رو قرآن داره ارائه میده، و هم میتونه آیتی بر رسالت رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه باشه. بگو بیایید آنچه را که پروردگار شما بر شما حرام کرده است تلاوت کنم. البته کلمه حرام مصداقاً چیزیست که در شریعت ممنوع، حلال و حرام، اما اصل کلمه حرام و حرمت با هم همریشه هستن. بنابراین حرام یعنی منطقه مورد حرمت، مثل قرارگاه که کسی حق ورود نداره، که در حدیث نورانی رسول خداست فرمودن که الا و ان لکل ملک هما الا و ان حم الله فی ارضه محارمه، بدانید که هر سلطانی قرارگاهی دارد و قرارگاه خدا در زمین محرمات خداست. ای که بر شما حرام کرده یعنی منطقه رو خدا قرق کرده و این منطقه منطقه مورد حرمت است که شما نباید وارد بشید و یا نباید تخلف کنید. پس آیه رو بهتر این گونه معنا کنیم: بیایید آنچه که پروردگار شما آن را برای شما محترم دانسته و شما موظف به حریم نگه داشتن و رعایت این حکم هستید برای شما تلاوت کنم. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم. خب چه مسائلی رو خداوند بزرگ داشته و ما موظف به رعایتیم، یا بنی اسرائیل موظف به رعایت بودن؟ چند نکته است. اولا الا تشرکوا به شیئا، اول اینکه چیزی را با خدا شریک قرار ندهید، شرک نورزید به خدا در هیچ زمینه ای. دوم و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر احسان کنید. سوم ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم، فرزندان خود رو به خاطر فقر نکشید، ما شما را روزی می دهیم و آنها را. ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، به فحشا نزدیک نشید چه ظاهر باشد و چه باطن. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، نفسی را که خدا حرام کرده است یعنی محترم داشته، نه به معنای حرام در برابر حلال، نفسی را که خدا محترم داشته. نفس مؤمن نفس محترم است و حرمت او واجبه، قتل او به اصطلاح جنایته. نفسی را که خداوند محترم داشته است به قتل نرسانید مگر به حق، که حالا به صورت قصاص یا جنگ، که جنگ حقی باشه، یعنی جنگی که برای مسلمان حق و وظیفه باشه. ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون، این چیزیست که خداوند به شما وصیت میکند باشد که تعقل کنید. دستور بعدی ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، به مال یتیم نزدیک نشوید مگر برای تبدیل به احسن یا به بهترین وجه او رو به کار گرفتن. حتی یبلغ اشده، تا اینکه به سن رشد برسد. و اوفوا الکیل و المیزان بالقسط، پیمانه و ترازو رو با عدالت به انجام برسانید. ترازو رو ترازوی دقیقی باشه، پیمانه هم پر بشود. لا نکلف نفسا الا وسعها، البته ما هیچ کسی رو تکلیف نمی کنیم مگر به میزان وسع او. نکته بعد این که و اذا قلتم فعدلوا، اگر سخنی گفتید به عدالت بگویید. ولو کان ذا قربا، ولو ای که طرف ذوی القربای شما باشه، که تعبیر آیه دیگر این است که در سوره مبارکه نساء خواستید شهادت بدید، شهادت به حق بدید، ولو بر علیه والدین نزد القربای شما، و به عهد الله اوفو، به عهد خدا وفادار باشید، ذالکم مساکم بهی لعلکم تذکرون. این سفارشی است که به شما خداوند می کند، باشد که متوجه بشید. بنابراین در مجموع تا اینجا 9 حکم بیان شد به این صورت: به خدا شرک نورزید، دوم این که به پدر و مادر احسان کنید، سوم اولاد خود رو به قتل نرسانید، چهارم به زشتی ها نزدیک نشوید، پنجم نفس مورد احترام را، نفس انسان مؤمن را نکشید مگر به حق، ششم به مال یتیم نزدیک نشوید مگر برای تبدیل به احسن تا اینکه به سن رشد برسد، هفتم کیل و ترازو را با عدالت و با پر کردن کیل انجام دهید، ششم هشتم و اذا قلتم فعدلو، در گفتار خود و در شهادت عادلانه برخورد کنید، و نهم و به عهد الله اوفو، پیمان خدا را بهش وفادار باشید، ذالکم مساکم بهی لعلکم تذکرون. این سفارشی است که خداوند به شما می کند، بلکه و یا باشد که متوجه شوید. و آخرین سفارش که نظارت بر همه این سفارشات و حتی سفارشات الهی که در این 9 مورد نیومده این است که و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، این از اولین و آخرین سفارش که بر تمام این 9 مورد و حتی بر مواردی که در این آیات از احکام خدا نیومده نظارت داره این است که و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، این راه من است، راه بندگی که صراط مستقیم است، از او تبعیت کنید، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، حالا که اومدید تو راه خدا دیگه از راه های متفرق پیروی نکنید، هر حرفی رو لازم نیست شما اجابت کنید، وگر از راه خدا منفصل میشید و جدا میشید. ذالکم وصاکم بهی لعلکم تتقون، این سفارشی است که خداوند به شما دارد، باشد که شما راه تقوا رو در پیش بگیرید. این 10 فرمانی است که گفتن هست موسی بن عمران سلام الله علیه برای قوم یهود آورد، که جا داره یه نکته ای رو تذکر داده بشه، و اون این که گفتن فرزندان خود رو نکشید، بعضی ها گفتن ناظر به ماجرایی بوده که در عرب جاهلی گاهی اتفاق می افتاده، بعضی ها هم گفتن ممکنه به صورت کنایی مثل مسئله سقط جنین و یا نرسیدن به فرزند که موجب قتل او بشه، دوا و درمان نکردن که فرزند از بین بره، ممکنه به این امور اشاره داشته باشه. حالا این 10 فرمانی که در این آیه شریفه بیان شد، در سوره بقره آیه 83 که مورد بحث ماست چند مورد از اینها رو بیان میکنه. اینکه جز خدا رو نفرستید، دوم به پدر و مادر احسان کنید، متو اینجا ذوی القربا و یتیمان و مساکین رو هم بر احسان اضافه میکنه، سوم با همه مردم خوب برخورد کنید، چهارم نماز رو اقامه کنید، پنجم زکات رو بپردازید. شما پشت کردید جز عده‌ای کم از شما، یعنی بقیه قوم بنی اسرائیل تمرد کردن و پشت کردن و انتم معرضون. معرضون حالت اسم فاعل و دوام و استمرار داره. تولیتم میتونه به افعال مقطعی اشاره داشته باشه، اما معرضون بنابر این که بعضی از مفسرین فرمودن یک حالت استمراره، یعنی شما این حالت درتون هست، شما اعراض کننده اید. خب این آیه 83. در آیه 84 یک پیمان بین قوم رو برقرار میکنه. در آیه 83 پیمان بنی اسرائیل با خداست. در آیه 84 میفرماید و از اخذنا میثاقکم، ما برگرفتیم پیمان شما رو، گویا به این معنا که با شما پیمانی منعقد کردیم. لا تسفكون دماءکم، این پیمان به داخله بنی اسرائیل و قوم موسی و امتی که پیرو حضرت موسی بودند برمیگرده. ما پیمانی گرفتیم و اون این که لا تسفكون دماءکم، شما خونهای خود رو نریزید. در لغت گفته شده که سفک به معنای ریختن چیزی به ناحق. بیشتر استعمال این لغت درباره سفک دما یعنی خون ریزی مطرح شده. ما از شما پیمان گرفتیم که لا تسفکون دماءکم، شما خون یکدیگر رو نریزید، به این تعبیر که برادر کشی نکنید، که البته همین پیمان برای امت اسلامی هم هست، یعنی برای همه امتهایی که در معرض آموزش و آزمون الهی بودن. و از اخذنا میثاقکم لا تسفكون دماءکم، که شما خونهای یکدیگر رو نریزید، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، و خودتون رو از شهر و دیارتون خارج نکنید. ثم اقررتم و انتم تشهدون، شما به این مسئله اعتراف کردید، پیمان رو قبول کردید، اقرار کردید در حالی که شما شاهد بودید و می دیدید، یعنی دانسته و در مقام شهادت این کار رو انجام دادید. ما یه پیمانی با شما منعقد کردیم درباره خود قوم که در آیه بعد میگن شما تخلف کردید، و اون پیمان این که خون یکدیگر رو محترم بشمارید، مال یکدیگر رو، امکانات یکدیگر رو، حریم یکدیگر رو محفوظ بدارید. درباره مسلمان ها ما نظیر این رو در سوره حجرات میبینیم. می‌فرماید که ولا تلمزو انفسکم، از خودتون عیب‌جویی نکنید. پدری به فرزندان خود میگوید که یکدیگر رو ضایع نکنید، این رو با این تعبیر به کار میبره، خودتون رو ضایع نکنید. این به جای این که گفته شود یکدیگر رو ضایع نکنید، در حقیقت همون جمله است. این که گفتیم لا تسبقون دماءکم، خودتون رو نکشید یعنی یک دیگر رو نکشید. تو او رو و او تو رو، تو آبروی او رو نبر، او آبروی تو رو نبرد. خون یک دیگر رو محترم بشمارید و خانه و کاشانه یک دیگر رو محترم بشمارید. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، خداتون رو از شهر و دیارتون خارج نکنید، یعنی برادر کشی نکنید و حق برادر رو ضایع نکنید. و سپس در آیه 85 بحث رو ادامه میدن، میفرماد ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، اما شماها این کارو کردید، هم قتل نفس کردید در بین خودتون، هم بریقی و جمعی رو از بین خود خارج گردانیدید. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، شما جمعیت، شما مردم انتم ها اولائه، این شماهایی که هستید یکدیگر رو کشتید، فریقی از خودتون رو اخراج کردید از دیار و خانه‌های آنها و با دشمنان همدست شدید در زورگویی و دشمنی بر علیه جمعی از خودتان. خب این یه نکته بسیار مهمی است که یه قومی اگر نسبت به خود ستم کنند نسبت به دیگران چه خواهند کرد، و این تذکر برای همه اقوام. در یک خانواده اگر اهل خانواده حقوق یکدیگر را رعایت نکنند، طبیعی است که نسبت به حقوق مردم هم نمیتونن مقید باشند. در یک جامعه مردم اون جامعه، در یک قبیله مردم او قبیله، در یک نژاد که بنی اسرائیل این چنین بودند، مردم اون نژاد نسبت به هم لطف و مهربانی نداشته باشن و بخوان حق یکدیگر رو ضایع کنن، نسبت به دیگران خیلی طبیعی است. انشاءالله ادامه بحث آیه رو در برنامه دیگری در خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.